محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه ششم هستیم از شرح کلام امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد نخعی. در جلسه گذشته تقریبا شما با محتوای کلام حضرت آشنا شدید. ما هم یه شرح و بسطی دادیم خدمتتون. امشب برای اینکه هم یه تأخیر افتاد، چند هفته ای کلاس برگزار نشد به مناسبت ایام محرم و مراسم محرم، برای اینکه یک تجدید خاطری بشه که این خطبه راجع به چی هست، من ترجمه خطبه رو خدمتتون میخونم، بعد حالا انشالله اون قسمتی که رسیدیم و قرار شد امشب شرح بدیم رو از اونجا شرحش رو پی میگیرم. قال کمیل ابن زیاد اخذ بید امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فاخرجنی الى الجبانه فلما اظهر تنفس الصعداء ثم قال. امیر کمیل ابن زیاد گفت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دست مرا گرفت و بیرون برد سوی جبانه که صحرا یا گورستانی بوده. پس چون به صحرا رسید نفسی عمیق کشید و سپس فرمود یا کمیل ابن زیاد ان هذه القلوب اعویه فخیرها اعاها فاحبذنی ما اقول لک. ای کمیل ابن زیاد، این قلب ها ظرف هایی هستند، بهترینشان پرگنجایشترینشان است، بسپار به خاطر یا حفظ کن از من آنچرا به تو میگویم. الناس ثلاثه، فعالمون ربانی و متعلمون علی سبیل نجاح و متعلمون علی سبیل نجاح و همه جون رعاون اتباع و کل نائق یمیلون مع کل ریح لم یستضیعوا بنور العلم و لم یلجؤوا الى رکن وثیق. مردم سه گونه هستند یا سه صنف: عالمی ربانی، دانش آموزی بر راه رهایی و حشراتی خرد، پیرو هر بانگ برآورنده ای که کج می شوند با هر بادی، روشنایی نیافته اند به نور علم و پناه نبردن به ستونی استوار. یا کمیل، العلم خیر من المال، العلم یحرثک و انت تحرث المال، و المال تنقصه النفقه، و العلم یزکو علی الانفاق، و صنیع المال یذول بزواله. ای کمیل، علم بهتر از مال است. علم تو را پاسداری میکند و تو پاسداری میکنی مال را. مال کم و مال کاهش می‌یابد با بخشش، ولی علم رشد نیکو می‌یابد با بخشش و انفاق. پرورده مال زائل می‌شود با زوال مال. یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دین یدان بهی یکسب الانسان الطاعت فی حیاته و جمیل الاحدوثه بعد وفاته و العلم حاکمون و المال محکومون علیه. ای کمیل ابن زیاد، معرفت علم دینیست که بدان است جزا و با آن انسان کسب می کند طاعت را در زندگی و آوازه نیک را پس از وفاتش، و علم فرمان دهنده است، ولی مال لامش افتاده، ولی مال فرمان داده شده. اینا شهرش دادیم، من زیاد توقفش نمی کنم چون به تفصیل صحبت کردیم راجعش. این دوتا جمله تکراریه، فکر کنم این رو بس حس بشه. را کمیل ابن زیاد حلک خزان الانوال و هم احیا و العلماء باقون ما بقی الده اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده. ای کمیل پسر زیاد، هلاک شدند گردآورندگان مالها در حالی که زنده بودند، ولی آلمان باقی هستند تا روزگار باقی است. عینهایشان از دست شدند ولی مثل‌هایشان در قلب‌ها موجود می‌باشند. اینا را هم شرح کرد. ها انها اوناه لعلما جمع و اشار بیدهی الى صدره لو اصبت له حمله. آگاه باش، همانا که اینجا کومیل میگه با دست خود اشاره فرمود به سینهش، علمی انبوه انباشته است، اکاش برایش حاملی میافتم. امشب یه مدار راجبه این حامل جلسات بیشم صحبت کردیم. امشب عمده بحثای من راجع به همین حامل علمه. بلا اصبت لغنن غیر مأمونن علیه مستعملن آلت الدین لدنیا و مستحضرن به نعم الله علا عباده و به حججهی علا اولیائه. آری بر خود داشتم به تیز فهمی غیر امین بر آن، یعنی بر علم، که به کار برنده ابزار دین برای دنیاست و پشتیبانی جوینده از نعمتهای خدا علیه بندگانش و حجتهایش علیه اولیایش. این هم جلسه پیش باز شرح کردیم که علیه اولیا چگونه حجتهای خدا رو به کار میبرن، که مثال بلعم باور رو زدیم و توضیح دادیم که چگونه با موسی علیه السلام دشمنی ورزید و خصومه. پس یه گفت که بله، آدم های تیز فهمی هستن که من میتونم علم رو با اونها در میان بگذارم، ولی خائنن، غیر معمون هستن، خائنن. او منقادن لجملت الحق بمفه، او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقده الشک فی قلبه لأول عارض من شبه یا من شبهه الا لا ذا ولا ذاک. یا فروتنی پیرو به حامل هم که بصیرتی ندارد در جوانه با آن، شک می شکافت قلبش را با اولین رو آوردن شبهی، هان نه این و نه آن، نه اون خائنه تیزهوش خائن و نه این پیرو به فروتن، هیچ کدومشون شایسته این علوم نیستن. او منهومن به لذت سلسل قیاد لشهوه یا گرسنه لذتی که زمامش رام شهوت است. این قشر سومیست. او مقرمن به جمع و الادخار لیسا من رعات دین فی شی اقرب و شی این شبهن به ما الانعام السائمه کذالک یموت العلم به موت حاملی. یا تاوان زده‌ای که شیفته گردآوری و پسنداز کردن است. نه یکی شافت. یا گرسنه‌ای لذتی که زمامش رام شهوت است، یا تاوان زده‌ای که شیفته گردآوری و پسنداز کردن است. این دو به هیچ وجه از پاسداران دین نمی‌باشند. نزدیکترین چیز در شباهت بدان دو ستوران چرنده هستند. این چنین بمیرد علم با مرگ حاملانش. این جمله امشب من بیشتر بحثم را اختصاص خواهم داد به این جمله اخیر، ولی بعدش ایشون فرمود اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لالا تبطل حجج الله حجج الله و بیناته و کم ذا و عین اولاک و الله الاقلون عددا و الاعظمون عند الله قدرا يحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی یودعوها مذراعهم و یزرعوها فی قلوب اشباههم حجم بهم العلم على حقیقت البصیره و باشروا روح الیقین و استلانوا مستوعره المترفون و انسوا بمستوحش منه الجاهلون و صاحب الدنیا بالابدان ارواح و معلقتا بالمحل الاعلا اولئک خلفاء الله فی ارضه و الدعات الى دینه آه آه شوقا الى رویتهم شوقا الى روعتهم انصرف یا کمل اضاشه. آری به خدا قسم زمین خالی نباشد از قیام کننده برای خدا با حجتی یا ظاهر و مشهور یا بیمناک و گمنام، تا مبادا که باطل شود حجتهای خدا و گواهان قاطع او. چندند و کجایند آنان؟ به خدا قسم که آنان اندک باشند در شمار ولی عظیم باشند در ارج نزد خدا. خدا با آنها حفظ فرماید حجتها و گواهان قاطع خود را، تا به ودیعت نهند آنها را به همانندهای خود و بکارند آنها را در قلبهای شبیهانشان. علم بر حقیقت بصیرت هجوم آورده است با آنها، هماغوشی ورزیدن با آسایش یقین و نرم یافتن آنچه را ناز پروردگان خشن یافتن و اونس گرفتن بدان چه نادانان از آن وحشت داشتن و همنشین دنیا شدن با بدنهایی که روحهای آنها آویخته است به برترین جایگاه. آنان خلیفه های خدا باشند و دعوت کنندگان به دینش. آه آه چه مشتاق دیدن، چه مشتاقم دیدنشان را، چه مشتاقم دیدنشان را. بازگرده کمل هرگاه که خواستی. خب این یه برداشت کلی و ترجمه تحت اللفظی از خطبه شریفش یا کلام شریفش. ما تا این کلامی که اینجا فرمودن اللهم بلا لا تخلل ارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، تا اینجا رو شرح کردیم. منتها برای اینکه ربط این دوتا با هم چی شه، اونجا فرمودن که این چنین میمیرد علم با مرگ حاملانش، بعد اینجا یک دفعه میفرمایند آری به خدا قسم زمین خالی نیست از حجتی که از قائمی، کسی که قیام کرده است برای خدا با حجتهای خدا، خواه شناخته شده و مشهور باشد، خواه ترسان و بیمناک و گمنام باشد. این کلام چون خیلی کلام استواری است در وجود امام عصر و امام زمان، احتیاج داره به یه توضیح مفصل. و ابن ابل حدیث سعی کرده از گیر این در گفته که این کلام میتونه اعتقاد امامیه رو تایید کنه، ولی اصحاب ما اونها رو این رو حمل میکنن بر ابدال، وجود ابدال. حالا جواب ابن ابل حدیث این که این کلام بر ابدال نمیشه هم بشه و بس بر هم امامان معصوم حل بشه بعدا انشاءالله در جلسات بعد. اما اینکه چه ربطی است که ایشون گفت میمیرن حاملان، این چنین میمیرن، میمیرد ببخشید، این چنین میمیرد علم با مرگ حاملانش. من این رو میخواستم توضیح بدم. چرا بعدش گفت نه حتما یک کسی هست، یک عالم واقعی وجود داره در عالم؟ خب پس علم نمرده از یه جهتی، اگر یک عالم واقعی وجود داره همیشه پس علم نمرده. پس چرا اونجا فرمودن که علم این چنین میمیرد با مرگ حاملانش؟ میخوام بگم این دو تا علم این دو تا بحث جداست، دو تا چیز متفاوته. امشب همه تلاش من در این که این تفاوت رو بیان کنم. یه مقدار زیادی هم شعر به کار بردم و گفتم که گاهی اوقاتم خودم فکر می‌کنم شعرها لازمه به کار ببرم یا نه، و بیشتر شاید شرح مثلا مثنوی شد تا شرح نهج البلاغه. ولیکن چون اولا این نکاتی که به ذهن ما آمده به برکت اشعار اونها بوده، قبلا خوندیم و باش آشنا بودیم، و ثانیا اونها اون چیزی رو که ما میخواییم با کلی دردسر و جملات شکسته بکسته و بیروح و بی معنا بعضا بگیم، اونها خیلی خوب، خیلی زیبا و خیلی لطیف گفتن و یه نو مثلا شاهدی هم هست برای اینکه این حرفا چیز داره، یه خورده بیس داره، در میان دیگران رواج داشته. این حرفی نیست که ما خودمون در بیاریم بزنیم اینجا. بنابراین این زیادی اشعار رو شما هم داری حالا تحمل کنید یا ببخشید. پس اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجته. آری به خدا قسم زمین خالی نباشد از قیام کننده از قیام کننده برای خدا با حجتی. اللهم، یعنی به خدا قسم، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجت. به خدا قسم، آری به خدا قسم، زمین خالی نباشد از قیام کننده برای خدا با حجتی. حالا اینو بعدا بیشتر توضیح میدیم. برای درک و فهم بهتر این کلام امام علیه السلام، پی بردن هرچه بهتر به مراد او علیه السلام از آنچه پیش از این فرمود مددی تواند بود. یعنی اگه ما مطالبی که تا حالا خوندیم رو خوب بفهمیم، اونا یه مقدمه ایست، یه زمینه چینیست برای این مطلب. میتونیم این جمله رو بهتر بفهمیم که زمین خالی از حجتی نیست چیه؟ قائمی نیست چیه؟ اینو بهتر میتونیم بفهمیم. بنابراین برمیگردیم یه مرور توضیح گونه‌ای میکنیم بر آنچه تا کنون فرمودن. ابتدا مردم را به سه گروه تقسیم فرمود: فعالم ربانی و متعلم علی سبیل نجا و همج رعا. عالمی ربانی، دانش آموزی بر راه رهایی و حشراتی خرد. و در چند جمله کوتاه توصیف کرد نادانان فرومایه، یعنی همج رعا را. و در چند جمله کوتاه توصیف کرد نادانان فرومایه را حشراتی خرد نامید و فرمود پیرو به هر بانگ برآورنده ای. معیار ندارن، هر کی هر چی بگه دنبالش را میفتن. کج شونده با هر بادی، هر کسی فشار برشون بیاره، یه خورده تحت فشارشون قرار ده خم میشن. روشنی نیافتن به نور علم و پناه نبردن به ستونی استوار. نه خودشون نورانی هن و نه تکیگاهی دارن استوار. پس گویی آنها ارزش یاد شدن بیش از آن را نداشته باشن. بیش از این راجع به اون اصلا حرف نزن. گویی اینا حشراتی خرد و فرومایه هستن. و پرداخت به بیان شرف و ارزش علم با مقایسه علم و مال. چون معمولا ما به مال علاقه داریم، علم رو با مال مقایسه کرد. اصلا مال هم یعنی چیزی که انسان بهش تمایل داره، به سوی اون میل میکنه. قبلا راجع به مال ثروت صحبت کردیم، گفتیم تعریف مال چیه، ارزش افزوده، یوز ولیو، اینا رو هم صحبت کردیم، ارزش کاربردی، مفیدیت و ارزش مثلا مبادله، اینا هم صحبت کردیم که مال چیه. ولی اینجا همین کلی مال رو در نظر بگیریم، مال رو به معنای اقتصادیش الان در نظر نگیریم، هرچی که انسان بهش تمایل داره که به اصطلاح اون مال مرسوم سمبل خوبیست برای اون. به هر حال پرداخت به مقایسه بیان شرف و شرف و ارزش علم با مقایسه علم و مال، این معبود دنیا زدگان، تا تشویق فرموده باشد کمیل و هر کرا سخن او علیه السلام به دو میرسد بر آن که متعلمی شود بر سبیل نجات. چون که مردم سه گروه هم، یا عالم ربانی که خب مثل خود حضرته، کسی با اون بحث نداره، یا همجون رعا، حشراتی خرد و بیمقدار و پس، که اونام گفت اصلا به درد نمیخوره، اصلا دوز این دو سه کلام راجعشون ارزش ندارن حرف زده شه، یا متعلمی بر سبیل نجات، دانشجوییست، دانش آموزیست در راه پیدا کردن نجات و نجات خودش. خب شروع کردیم مقایسه رو انجام دادن تا کمیل رو تشویق کنه که متعلم باشه. یه مقایسه بین مال و علم رو انجام داد تا کمیل و هر کس این سخن رو میشنوه، مثلا ما امروز میشنویم، تشویق بشیم به این که دانشجو باشیم تا ثروت اندوز، تا مال دوست. آنگاه اندوه و غم خود را از نبودن کسانی که از روی صدق و حقیقت طالب علم بوده باشند بر زبان راند. بعد از اینکه گفت علم چنین ارزش داره، ارزشمنده، اندوه و غم خودش رو، غم سینه‌اش رو باز گفت که چقدر افسوس میخوره از اینکه کسانی نیستن که طالب علم باشن، و افسوس خورد و شکایت کرد. که در سینه علمی انبوه دارد و حاملی برای آن نمییابد و به ظاهر دانشجویانی مییابد ولی با یا تیز فهمانی هستند خائن به کار برنده ابزار دین برای دنیا پشتیبانی جوینده از نعمتهای خدا علیه بندگانش و از حجتهایش علیه اولیاش و یا فروتنی پیرو حامل حق که بصیرتی در جوانب آن ندارد. گفت بله کسایی هستن ادعای دانشجویی میکنن ولی اینا چهار گروه هستن که هیچ کدومشون به درد این کار نمیخورن. یا تیزهوشن و خوشفهمن ولی خائنن، علم رو برای سر مردم کلا گذاشتن و دکون باز کردن و اولیای خدا رو بهشون مثلا طعن زدن میخوان، یا اینکه کودنن دنبال عالم میرن، عالم رو دوست دارن، مقلدن و مقلد سفت و سخت هم نیستن. حالا که گفته مقلد سفت و سخته میگه ما پا این واسطیم حتی شد شد سرمونم رفت رفت، ولی نه، اینا با اندک شبهه شک قلبشون رو میشه کافه. یعنی کافی یک نفر یه شبهه بندازه وسط، بگه که مثلا خب از کجا میدونین درست میگه، از کجا میدونین آقا مثلا چه، اصلا این آقا رو نگاه کن خودش چجوریه، وضعش چجوریه، مثلا بچه خودش چطوریه، تو چجوری به حرف این داری میری و عمل کنی، زنش چجوریه مثلا، آدم بود زنش رو زفت میکرد مثلا، مثلا بچهش رو درست میکرد چی کار میکرد. این مثال، حالا مثال علمی داریم، مثال سیاسی داریم، مثال اخلاقی داریم، میشه زن با یه چیزی شک میفته تو دلش، اونجور هم نیست که وایست تا آخر کار، اهل وفا نیست که تا آخر کار وایست با یه چیز. بعد میگه اینا اندک شبهه، یه نفر یه چیز کوچولو به پرانوت هوا یک شبهه بیاندازه وسط، اینا شک قلبشون رو میشکاف، اصلا شک دلشون رو پاره میکنه، انقدر سستن که شک میشه کافت قلبش را با اولین روی آوردن شبهه. پس اینم درسته که تیزهوش نیست و مقلده، خائن نیست، مقلده، ولی کودنه و یه چیز کوچک این رو قلبش رو میشکاف. گروه سوم، دانشجوی نوع سوم، یا گرسنگ لذتی که زمامش رام شهوت است. یه دانشجوی دیگری هم هست که این فقط میخواد خوشگذرانی کنه، زمامش دست شهوته، افسارش دست شهوته، یا تاوان زده ای که شیفته گردآوری و پسنداز کردن است. یا یکی دیگه هست که همش میگه که من بدبخت شدم، عقب ماندم، به جایی نرسیدم، دوستانم همه فلان پوزیشن رو گرفتن، فلان جا رفتن، من کی میرسم به این وقت. شیفته اینه که اون چه بدبختیاش رو جبران کنه. این طالب حقیقی علم نیست. آنگاه فرمود کذالک یموت العلم به موت حاملی، و این چنین بمیرد علم با مرگ حاملانش. خب این سخنانی که خوندیم، چنین می نماید، برداشت من اینه، چنین می نماید که او علیه السلام خود را که سرسلسله عالمان ربانی است در جستجوی متعلمی معرفی می فرماید. این نکته مهمی است که من امروز راجع به این بحث خواهم داشت. میگه من در جستجوی یک دانشجو هستم، بایستی دانشجو در جستجوی من باشه، ولی من خودم در جستجوش هستم، من در جستجوی یک نفری هستم که اینجوری نباشه. و با شناختی که از کمیل ابن زیاد نخعی رضوان الله تعالی علیه دارد، او را تشویق می‌فرماید تا در طلب علم او علیه السلام براید. و دیگه کمیل، من خیلی در سینه اسرار دارم و علوم دارم و کمالات دارم، کسی رو نیافتم بهش اینها رو ببخشم و این رو از من بیا یاد بگیر، بیا تحویل بگیر. اون جلسه هم عرض کردیم که خب پس تکلیف امام حسن و امام حسین و افرادی در اون لول چی میشن؟ اونا بحثشون جداست، اونا همشهرن و اون قصه ایست که الان دارم میگم. امشب میخوام بگیم که این که فرمود بله زمین خالی از قائم نیست، اونا اون قائمه هستن و اونا اصلا شأنشون فرق داره. به دلایلش هم عرض میکنم که چجوری اونها فرق میکنن با این چیزی که مراد امام هست. الان الان مراد امام علیه السلام کسی نیست که مثل امام حسن یا امام حسین باشه. مرادش یکی هست که دانشجوی واقعی باشه، به دلایلی که الان عرض خواهم کرد. خب و چنانچه او هم از آن چهار صنف دانشجویانی باشد که نکوهید آنها را برای قدم صدق نداشتر در علم، داره به کمیل میگه اگر تو هم یکی از این چهار گروهی، چهار صنفی که قدم صدق ندارن در علم، واقعا دانشجو نیستن، دانش رو نمیخوان به خاطر خود دانش، دانش ابزاریست برای اونها، اگر چنین باشه علم او علیه السلام تباه گردد و بمیرد به خاطر نبودن کسی که آن را حمل کند. مرادش از مرگ حاملان نبودن یا از بین رفتن متعلمان حقیقی است، نه مرگ خود امام علیه السلام. در ابتدا به ساکن ذهن انسان میاد که مقصود اینه که وقتی امام بمیره، تا وقتی که بمیره کسی نبوده باشه امام اینها رو به اون منتقل بکنه، این علم از بین میره. برداشت من اینه که مقصودشون این نیست، چرا که جمله بعد فرمودن اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله به حجت اما ظاهر مشهورا و اما خائفا مغمورا، اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا. این بیانشون میگه زمین خالی از حجت نیست، بنابراین این علم از بین نمیره، اون علمی که خود امام داره و اون سطح از بین نمیره. این یه چیز دیگری است که ما باید بفهمیم چیه که امام فرمود این گونه علم بمیرد با مرگ حاملانش. ای کاش من حاملی برای آن میافتم. زیرا به نظر ما جمله اللهم بلا لا تخلو الارض، بلا لا تخلو الارض، اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجتن، آری به خدا قسم زمین خالی نباشد از قیام کننده برای خدا با حجتی، برای نفی چنین توهمی است. کدوم توهم؟ توهم این که کسی بگوید که پس اگر امام بمیره دیگه این علم حاملی نداره. این مقصودشون نیست به نظر بنده. پس اول او علیه السلام در طلب برآمد. خب الان پس میگیم بس چی مقصود امام چیه؟ از این ببینیم که چه اتفاق دارم. پس اول او علیه السلام در طلب برآمد، ولی نه از روی نیاز و نقص و برای استکمال خود، بلکه از شدت کمال و ثروت و فیضان جود و رحمت و فوران علم و معرفت از سرچشمه سینه دریایی او علیه آلاف و تحییت و سنا که در هستی کسی نبود همپای او در مروت و فتوت. خب یک سرچشمه جوشانه و اهل فتوت هم هست اما، و کسی رو نمییابه که این رو به او بده ببخشه، پس در طلب برمیاد. خودشون دنبال دانشجو میرن، دنبال متعلمی میرن که میخواد به نجات برسه. این همان رابطه عشق و اشتیاق شاه و گداست و بنده و خدا. شاه و گدا یک دیالکتیکی دارن، بنده و خدا یک دیالکتیکی بینشونه. این اون دیالکتیک یا اون رابطه شاه و گداست و بنده و خدا که کدوم دنبال کدوم باید بره. مولانا در دفتر اول مثنوی بدان چنین اشاره فرماید. از کلم شعر زیاد داریم، برای اینکه این مطالب که من میخوام بگم هم از اونها یاد گرفتیم هم اونها خودشون خوب بیان کردن و از امانتداری و از انصاف نیست که انسان سخنان دیگران رو حقشون رو بهشون نده. جمله شاهان بنده بنده خودند. جمله خرقان مرده مرده خودند. جمله شاهان پست پست خیش را. جمله خلقان مست مست خیش را. می شود صیاد مرغان را شکار تا کند ناگاه ایشان را شکار. ما فهم می‌کنیم صیاد داره مرغ شکار میکنه. از یه جهتی مرغ داره صیاد شکار میکنه. چون اینو داره دنبال اون میدوه. این اینه که اونو میخواد. میره دنبالش. بیدلان را دلبران جسته به جان. جمله معشوقان شکار عاشقان. هر که عاشق دیدیش معشوق دان. کو به نسبت هست هم اینو همان. هر که دیدی عاشقه بدون معشوقه. به خاطر اینکه معشوق جلوه خودشو به اون نشون داده و او اولی رو انتخاب کرده به عنوان عاشق خودش. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب جوید هم به عالم تشنگان. چون که عاشق اوست تو خاموش باش، او چو گوشت می کشد تو گوش باش. مولانا باز در دفتر اول مثنوی. بانگ می آمد که ایک طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. یعنی جود بیشتر محتاج گداست تا گدا محتاج جود. جود می جوید گدایان و ذئاب، همچه خوبان کاینه. علفش افتاده. همچه خوبان کاینه جویند کینه نه. همچه خوبان کاینه جویند صاف. زیبارویان خوبرویان آینه میخوان شفاف که روشون رو نشون بده. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود. تا گدای نباشه محسن و سخی و جواد مشخص نمیشه. پس از این فرمود حق در وضعها بانگ کم زن ای محمد بر گدا. چون گدا آینه جود از هان، دم بود بر روی آینه زیان. حرف زدن از سید الشهدا، اگر کسی ازش میپرسید چیزی میخواست، اصلا یه بار کسی آمد ازشون یه چیزی بخواد، اینا گفت که قبل از اینکه چیزی بخواد گفت حاجت و که مغزیه. به دربانشون گفت برو ببین چی میخواد تو نامش بخون. گفت ابن رسول شما اصلا نگفتی به چی میخواد، نداشتی اصلا بگه چی میخواد. حالا شاید ما نداشتیم چیا. گفت من اینقدرم دوست نداشتم که عرض و آبرو شیخته شه با درخواست از من، از من بخواد. من دوست ندارم کسی جور باشه که حتی اگر کسی بگه برای چی، برای چی میخوایی، این دمه مثل دم که جلو آینه حرف بزنی آینه رو تیره میکنه، آینه رو تیره میکنه. دم بود بر روی آینه زیان. اما سائله فلا تنح. در قرآن کریم به خدای تعالی به رسول الله فرمود سائر را مران. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. پس گدایان آیت جود حقند، وان که با حقند جود مطلقند. اینا جواد مطلقند که آبروشون و شخصیتشون و همه چی رو میدن برای گدایی. که یکی از این آقایون هست، نمیدونم کدوم بود، یکی از همین عرفای چیز بود، گفت چه بزرگوارن این گدایان که بار ما رو از ما میگیرند و قبل از ما به بهش میبرند، به آخرت برای ما میبرند. وان که جز این دوست او خود مرده ایست. یعنی یا جواد باید باشه یا گدا باشه. اگر یکی از این دوتا نیست مرده است. او بر این در نیست، نقش پرده ایست. پس این سوال که حضرت امیر علیه السلام خودشون در پی یک متعلم و یک دانشجو برآمدن و سعی کردن کمیل رو تشویق کنن که بیاد دانشجو باشه، بیاد متعلم باشه نزد ایشون، برای چی بود؟ برای اینکه علما که در هر حالا عالم چی هست کنم، هر کسی که در کمالی است آینه میجویه. این کمال بایستی به شکلی بیان بشه. حالا سر بیان شدنش هم بعدن شاید بس بگه. بایست بیان شه، بایست گفته شه، بایست منتقل شه و به کار بیاد، اپلاید بشه در زندگی. و کسی نبود که این کار رو بکنه. خود ایشون در پی اون کس برآمد، به دنبال کمیل رفت، دست کمیل رو گرفت، بردش بیرون تو صحرا، این صحبت ها رو باهاش بیان فرمود. و این رو در قالب فتوت بیان کردیم، در قالب فیضان بیان کردیم، در قالب جود بیان کردیم، هر کدوم از اینا رو بگی درسته. او علیه السلام در اوج شرف و عزت با نهایت جمال و لطافت برای گسترش خیر و رحمت، چون گدایان کو به کوی در طلب گدایانی قابل و محبانی صادق و آینه‌هایی صاف و یارانی با صفا و مظاهری با وفا برآمد. میخواست یه مظهری داشته باشه که وفا کنه به او، مظهری که اون مظهر رو خراب بکنه. مثلا یه آینه‌ای که شما جلوش وایسی یه موجی داشته باشه صورت شما رو خراب کنه، این مظهر با وفا نیست. مظهر با وفا این است که همون چیزی که من اصلا هیچ دستکاری نمی‌کنم، فرمایش شما رو، جلوه شما رو هیچ کاریش نمی‌کنم، همونجوری منتقلش می‌کنم. این مظهر با وفاست. و کم کسانی بودن یا هستن که بتونن طاقت این رو داشته باشن که یه چیز رو همونجوری بگیرن و خدشه بهش وارد نکنن و خرابش نکنن، به سلیقه خودشون درش نیارن، اینجور اینجوریش بکنن. این پس این که عرض شد مظهری با وفا میجوید، سرش رو خواستم متوجه شد. با وفا فقط یه چیز عرفی و همجور حرف و اینا نیست، بلکه مقصود کسی است که از خودش تأثیر نمیگذاره بر اون چیزی که بهش عرضه میشه، بهش داده میشه. و خود به سراغ کمیل رفت و او را همراه خود برد. این بیت ابیات هم از علامه طباطبایی دیدم مناسبه اینجا با اون کلمه برد خوشم آمد آوردم. حالا شاید هم خیلی ربط نداشته باشه، ربطم داشته باشه. مهر خوبان دل و دین از همه بی‌پروا بود، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا بود. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سماکش کشش لیلا بود. همک ماهی قدیمان تفردشون این بوده که کره زمین و لایه های زمین هرچی میرفته پایین روی پشت یک ماهی بوده، بنابراین اون که از ماهی تا به آسمانش برده شو اینا هوا آسمان، این به خاطر اینه که میخواد دیگه از حزیز، عزیز ذلت به اوج عزت بردش. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم را، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. جام سهباز کجا بود مگر دست که بود، که در این بزم بگردید و دل شیدا بود. یعنی در واقع می خواهد بگه اون آمد ببره، ولی تنها کسی رو می تونه ببره که اونم محب باشه. کسی که مثلا کمیل اگر در این زمره قرار می گرفت متعلم خوبی می شد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود، که به یک جلوه زمن نامونشان یک جا برد. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم، با برافروخت رویی که قرار از ما برد. همه یاران به سر راه تو بودیم، ولی خم ابرود مرا دید و زمن یک ما برد. همه دل باخته بودیم و حراسان که قمد، همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد. و این از علامه طباطبایی بود که اشاره به همین بردن که ایشون آمد کمیل رو ببره. هر کسی که بخواد کسی رو ببره اینجوری میبره، اگه دل ازش برو بایه ببینه دلش به او هست میره باش. از این حال که صاحبان جمال و کمال و اغنیا اهل فتوت در جستجوی آینه ها و گیرندگان مستحق برمیآیند یا مستحق برمیآیند، گاه تعبیر میشود به تنفیس کرب. که این حضرت امیر علیه السلام یک بیتابی داشت، یه حالی بهش دست داده بود که دست کمیل رو کشید گفت بریم بیرون شهر، بردش تو بیابان. از این حال بیتابی جستجو که صاحبان جمال و کمال، نه صاحبان نقص، صاحبان جمال و کمال و اغنیای اهل فتوت، بعضی غنی هستن اهل فتوت نیستن، و اغنیای اهل فتوت در جستجوی آینه ها و گیرندگان یا گدایان مستحق برمیآیند، گاه تعبیر می شود به تنفیس کرب. کرب یعنی اندو، بار سنگین. تنفیس یعنی با نفس چیزی رو چیکار. معمولا کسایی که غم زده هستند آهای عمیق میکشن، آه میکشن. این میشه تنفیس کرب. در با احادیث هم داریم یا ادعیه هم داریم یا منفس الکرب، ای کسی که کرب رو اندوه رو با نفس بیرون میرانی. این از اسماء الله یا منفس الکرب. تو اصطلاحات عرفانی هم به این میگن تنفیس کرب، وقتی که کمال رو صاحب کمال میخواد به دیگری ببخشه و ابراز کنه، ظاهر بسازه. همین معنا در بعضی از اشعار نیز آمده است. این چند بیت از دو بیت حافظه: دل میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. اون قسمت اولش که دل میرود ز دستم شاهد مثال من هست که اینها وقتی که یک چیزی در دلشون داشته باشه، هر کسی، شما هم همینطوره، هیچ کسی در دلش چیزی نداره مگر اینکه یه جا میگتش، دنبال یه گوشی میگرده که بگتش، حالا به یه شکلی بنویستش، یه جایی به کسی بگتش. این هر کسی اینطوره، ولی خب اونها که اهل کمال مطلقن، این در موردشون بیشتر صدق میکنه که اون چوری که دارن میخوان ببخشن. عبدالرحمن جامی هم داره: پریرو تا به مستوری ندارد، درر بندی سر از روزن درارد. خب الان میخواید یه ساعت کنید، چون جای نقل قولی میخوام از در مورد حضرت امیر علیه السلام باشه، اون انشاءالله بعد از این استراحت کنید. اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. در صدد این بودیم که عرض کنیم چرا حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه فرمودن این چنین علمی میرد با مرگ حاملانش، بعد از اون فرمودن آری به خدا قسم که همیشه یک قائمی لله، قائمی کسی که قیام دارد برای خدا با حجتی در زمین هست. در این امر لازم من دیدم که فرق این دوتا علم رو، علمی که قائم داره و اون عالم ربانی داره، و علمی که انتظار میره متعلمین علی سبیل نجاح داشته باشن، یه توضیحاتی بده. یعنی این دو گونه مختلف علمه. میخواد بگه که خب یا عالم ربانی هست، حتی تو به یه نوعی از اون قائمان لله هستی، یا همه جون رعا هستی، یا متعلم علی سبیل نجاح هستی. اون متعلمین، اون همه جون رعا که اصلا بحثشون جدا، اصلا ارزش گفتن نداره، تمام کرد بحثمون. حالا برای اینکه متعلم علی سبیل نجات باشیم چگونه باید باشیم؟ از اون چهار سن دانشجو نباید باشیم که نامبرد. اون چهار سن و به درد نمیخوره، هیچ عالم ربانی به اونها علم نمیآموزه. و ممکنه جواب سوالاشون میده 20 سال 30 سال هم با اونها باشن و هر سوالی دارن هم جواب بدن در خور فهم خودشون ها. ولی اون علمی رو که گفت در سینه دارم، علم انبوه هست، او رو نمیتونه به اونها بیاموزه در خور فهم اونها. بنابراین برای که کسی چنین متعلمی علی سبیل نجات باشه، اون از اون چهار گروه نبایستی باشه، و علاوه بر این بایستی اون مشتاق و محب به اون علم هم باشه. و تو این توضیح داریم، ما تو این مسیر هستیم که فرق بگذاریم بین اون علمی که اون عالم ربانی داره و اون علمی که متعلم علی سبیل نجاح انتظار میره الان در این مقطع در صدده به دست آوردنش باشه. بعد گفتیم علت این امر خود اون عالم هست که میخواد این علم را بگسترانه و سراغ کمیل رفته و سراغ دیگران میره و در طول زمان این کار اتفاق میفته. برای مثال چند تا نمونه اشعار و کلمات آوردیم. اینجا یک مثال تاریخی از خود حضرت امیر میاریم راجع به اینکه چگونه اینها مشتاق متعلمین علی سبیل نجاح هستند و شاید نقل هایی که راجع به درد دل با چاه گفتن آن حضرت یا حضرت امیر علیه السلام آمده است از این قبیل بوده باشند. شنیدیم، البته خیلی در متون مختلف نیامده، در یکی دو متن روایی این روایت آمده، خیلی مفصله، من یه خورده خلاصه برداری کردم این روایت رو از ابن مشهدی در المزار الکبیر یا المزار الکبیر که به سند خودش سندش رو ذکر میکنه از فلان ابن فلان فلان تا بمیرسه به میثم تمار. نقل میکند که شبی امیرالمومنین علیه السلام او را به مسجد جعفی که در کوفه بود برد و بعد از راز و نیاز با خدای تعالی اونجا یک مناجاتی رو نقل میکنه که امام در اون مسجد انجام دادن، مناجات طولانی و استغفار و شبیه دعای کمل، البته دعای کمل نیست، یه چیزی شبیه دعای کمل هست که نقل میکنه میثم تمار که حضرت در اون مسجد پاسی از شب اون دعا رو میخوندند و استغفار میکردند، توبه میکردند و با خدا راز و نیاز میکردند. بعد حضرت از مسجد بیرون رفت به سوی صحرا، همون جوری که کمیل رفت باز کمیل رفت به صحرا، این بار از مسجد بعد از این راز و نیاز آمدن به سوی صحرا و او یعنی میثم هم در پی آن حضرت روان شد. میگه من دنبالشون رفتم تا جایی که حضرت علی علیه السلام خطی بر زمین کشید. یه جا از تو صحرا رسیدن که حضرت امیر یه خطی کشید رو زمین، به میثم گفت از اینجا به بعد دنبال من نیا، پا این ورتر نزن، نهایت مرزی که میتونی بیای همینجاست باش. و او را فرمود مبادا که از آن خط بگذرد. گفت مبادا، حواست جمع باشه از این خط عبور نکنی. آنگاه از آنجا به بعد خود حضرت علیه السلام تنها به دل صحرا می روند. تو دل شب تاریکی شب میرن ادامه میدن تنها. چون شب تاریک بود، شب تاریکی بود، میثم خود را سرزنش می کند که چرا امام را تنها رها کرده است. بعد از یه مدتی میثم میگه من چرا این کارو کردم؟ حالا امام به من گفت اینجا وایسو، من که نباید وامیستادم، این امام دشمن داره، چیز داره تو دل شب رفته، یه وقتی کسی بهش حمله نکنه اینا. چه خطر آن میرفت که دشمنانش او را غافلگیرانه به قتل رسانند. چون امام دشمن زیادی داشت در کوفه و اینا، میثم نگران شد مبادا کسی مطلع باشه شب یک دفعه غافلگیرانه به حضرت حمله کنه و حضرت تو تاریکی شب از پشت جوری غافلگیرانه به قتل برسه. پس از فرمان امام سرپیچی می کند و به جستجوی امام می رود تا آنکه می بیند در تاریکی شب و دل صحرا آن حضرت علیه السلام از سر خود تا نصف بدن مبارکش را درون چای فرو برده است و خطاب با چاه سخن می گوید و آن نیز با او سخن می گوید. دید که حضرت تو تاریکی شب یه گودالی کنده یا یه چاهی است، حالا که نصف بدنش از بالا سر پایین کرده تو اون چاه داره حرف میزنه و اون چاه هم جوابشو میده. ناگاه آن حضرت علیه السلام متوجه حضور او میشود. حضرت ناگهان متوجه میشه که اونجا اون منطقه است. میپرسد کیستی؟ میگوید میثم هستم. میفرماید آیا تو را امن نکردم که از آن خط در نگذری؟ میگوید ای سرورم، از دشمنان بر شما ترسیدم، برای همین قلبم صبر نکرد. میگه قلبم طاقت نداشت صبر کنم، ترسیدم اتفاقی برایشون بیفته. میپرسد آیا هیچ چیزی شنیدی از آنچه گفتم؟ میگوید نه سرورم. میفرماید بعد امام این جملات رو به شعر میگن و فی صدره لبانات اذا ساق لها صدری نکدت الارض بالکفه و ابدکت لها سری فمهما تنبت الارض فذاک نبت من بذری. این از هدیه های خودشون هست برای این چیز. در سینه گره هاییست، عقده هاییست که چون سینه تنگ شود برای آنها، یعنی سینه جای اونها رو نداشته باشه. زمین را با دستانم حفر می کنم، گود می کنم و برای آن، یعنی برای زمین، آشکار می سازم سرم را. یعنی به شما نمیتونم بگم، به کسی نمیتونم بگم سرم را. در زمین سرم را، با زمین سرم را بازگو میکنم. دیدم بعضی ترجمه کردن این مصرع آخر رو ترجمه نکردن، به هر حالی که من فهم کنم از شاهکارهای این دو کلام همینه. یعنی اصلا این جمله آخر جمله اصلیست که آدم باید بهش توجه کنه. و هرگاه زمین نباتی رویان، آن نبات از بذری است که من کاشتم. یعنی هر وقت دید زمین چیزی، این امشب، یعنی شبها که میام در این صحرا بذری میکارم. هر وقت دیدی گیاهی روید، نباتی روید، این همان بذری است که من کاشتم. خب در این به نظر من یه اشاره است، این قسمت آخرش. قسمت اولش که روشنه، دل می روزه دستم هست، تنفیس کربه، جستجوی یک قابلی است که حرفشون رو بتونن باهاش بزنن، البته به شکلی خاص، نه به اون شکل قائم لله. اون یه فرق، اون فرق دیگری داره. این روشنه، اون دو بیت، اون دو مصرع اول، بیت اول روشنه. اما اون مصرع سوم معناش چیه به نظر شما؟ به نظر من، این دیگه به ذهنم گذشت و خیلی هم خوشم میاد از اینکه به ذهنم گذشت. این که این زمان است که در کوفه هستن قبل از شهادتشون و این صحرای کنار کوفه کجاست؟ به نظرم شاید کربلا بوده، این صحرایی که کنار کوفه بوده و احتمال داره همون منطقه بوده و من حدس رو میزنم شاید اینطوری بوده باشه. و بعد میگوید که من اینجا دارم بذری میکارم که وقتی رویید بدونید اون بذری است که من کاشتم. در اینجا اون بذر من هست که کاشتم. یعنی چی به نظر شما؟ یعنی این همراهان، این شما سوس عنصرها، شماهایی که قادر نیستید به حق عمل کنید، علم الهی رو بردوش بکشید، از دین خدا دفاع کنید، از حق مردم دفاع کنید، شما بنی امیه رو بر گرده خلق سوار کردید و یا سوار میبینید و هیچ کاری نمی کنید، من انتظارم از شما اینه که این کار رو میکردید، ولی باتون در میان نمیگذارم چون در تون اون صدق و صفا رو نمیبینم و اون وفا رو نمیبینم. تو این صحرا من این رو میگویم و یک روزی در این صحرا این خواسته من جامعه عمل میپوشه و میبینید این بذری که کاشتم میرویه. این چیزیست که من برداشت ذوقی، البته اون نکته که من میخواستم ازش برداشت کنیم اینه که ایشون سر به چاه میکردن، بر حسب این نقلی که از میثم طمار هست، در دل شب با چاه صحبت میکردن و میگفتن که وقتی که در سینه چیزی دارم که نمیتونم در سینم نگهش بدارم، سر به چاه میکنم و با چاه صحبت میکنم. خب این چیه؟ حالا ما دیگه حالا نکته رو شاید گرفته باشید. در اشاره به سر بذری که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در صحرای بیرون کوفه کاشت، آن کشت که در آن شکایتی بود از یاران سوس عناصر، یه شکایتی بود وقتی که به میثم میگه تو نیا، یعنی با تو هم نمیتونم بگم، یه نوع شکایته، یه نوع به اصطلاح درش تعنیس به میثم که جلوتر از این خط نیا. و اشارتی به این که چه انتظار از آنها میداشت، یه اشارتی است به این که من انتظار میداشتم این حرفا رو با شما بتونم بزنم، ولی با آنها در میان نگذاش و آن را به زمین آن صحرا به ودیعت سپرد. فمه فمه ما تون به طول ارضو فضا کن نبتو من بذری. و وقتی که این زمین گیاهی رویان، آن گیاه، اون درخت، اون نبات از بذریست که من کاشتم. در اینجا در اشاره به این ابیات از حافظ بسیار بجاست. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. یعنی از اصحابمون، از یارانمون هزار داشتیم ظرفیت داشته باشن. تو این همه یک کمه رو پیدا کردیشون. تا درخت دوستی برگی دهد، حال یا رفتیم و تخمی کاشتیم. یعنی حالا این شما که این بذرها رو نتونستید قبول کنید و بپرورانید، ولی ما بذر رو پاشیدیم و رفتیم. تا کی بر دهد؟ تا محرم سال 61 هجری این بر بده. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. این اولیای خدا گفتگو نمی کنن، یعنی مرا نمی کنن، بحث و جدل نمی کنن با کسی. آیین اونها نیست که به کسی بگن اینجا کارت غلطه، اون کار درست بود، این کار رو بس میکردی نکردی، چرا اینجوری نستی، چرا اونجوری نیستی. گفتگو آیین درویشی نبود، مرا آیین درویشی نیست، ورنه با تو ماجراها داشتیم. خب با آن که خوبان را صد هزار ناز و کبریاس، تا صدق معشوق را بیازمایم. چنانچه حافظ را بدان اشارتی است، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است. چو یار ناز نماید شما نیاز کن. فرق زیاده بین ولی خدا و انسان عادی. اگر او نیامد سراغ ما، ما باید بریم. او ناز کنه، در رو ببنده، بگه برو، نیستم، وقت ندارم. بعضی موقع پیش میاد که میگه که خب من مسیج دادم دیگه، من یه مثلا فرض کنید یکی میگه پس شما اگه شد شما یه من یه زنگی بزنید. مثلا یک من دیدم مثلا میگه پس شما اگه وقت کردید یه زنگی به من بزنید. خب شما یا یادتون ره یا نمیزنید یا هر جوری. خب بعد میگه چی شد؟ میگه خب شما زنگ نزدید، شما نگفتید. منتظر بودن قرار به شما زنگ بزنید. چو یار ناز نماید شما نیاز کنید، زنگ رو باید شما بزنید نه اونا. اونا در خونه رو ببندن، شما پشت در رو بس از جا بکنید. نه بگید ما که شما که روی خوش نشون نهیده، شما که نیامدید، ما که گفتیم گوش ندادید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز، گفتا ز خوبگویان این کار کمتر آید. این همون ناز و کبریاست. با این وجود امیرالمومنین از غایت فتوت خود در طلب گدایان برمی آید، تا شاید در آن میان یکی شاهی را در لباس گدایی صید کند. با این وجود حضرت امیر علیه السلام اهل ناز و کبریا نبود، خودش در طلب برمی آمد، در خانه گدایان می رفت. تا در اون میان خودش دست میثم رو می گرفت، دست کمیل رو می گرفت، تا در اون میان یک شاه در لباس گدا پیدا کنه. چه صاحب ذوقی فرمود، عرض کردم که اینو یک صاحب ذوقی گفته که شهریار خوب نگفت، دو شعرش خوب بود ولی شعرش خوب نبود. گفتن کدوم شعرش، کدوم بیتش خوب بود؟ اونجایی گفت که برای گدای مسکین در خانه علی زن، که دهد نگین پادشاه کرم گدارا. گفته بود صحیحش اینه، برای گدای مسکین تو در سرای مولا، که علی همیشه میزد در خانه گدارا. یعنی چون حضرت علی در مقام فتوت بود، فتوت اهل فتوت اونها میبخشن، اونها میرن دنبال مردم. برای همین حضرت امیر دنبال میکرد. دیگری نیز چنین گفته است: چوانبند اگر راز خواهی ولیست، یعنی فتا اهل فتوبت، یعنی میخوای بدونی فتای واقعی کیه، ولی خداست. کرم پیشه شاه مردان علیست، یعنی چوانبند یعنی همون اهل فتوبت فتا. اگر راز خواهی ولیست، اون بس ولی باشه، کسی که ولیه این قدرت رو داره. و مولانا هم در دفتر ششم: پاک میبازد نباشد موزجو، آنچنان که پاک میگیرد زهو. او با خدا معامله میکنه، از خدا پاک میگیره و پاک هم میده. میدهد حق هستیش بی علتی، میسپارد باز بی علت فتی. فتی همون جوان مرده که فتوت دادن بی علت است. پاک بازی خارج هر ملت است. فتوت این کسی است که بدون علت، بدون دلیل میبخشه. و در بیان اشتیاق شاهان گدا، خب پس اون شوق شاه به گدا برای چی بود؟ برای اینکه تنفیس کرب، برای اینکه این سرچشمه در دلشون هست، میخوان بازش کنن، میخوان ببخشن. اما از این طرف هم اون شاهان گدا، نه شاهان غیر گدا، شاهان گدا هم اشتیاق دارن به شاهان غیر گدا. شاهان گدا کیان؟ کسانی که استعداد دارن، استعداد شاهی دارن، ولی استعدادشون شکوفا نشده. قابلیت دارن ولی قابلیتشون شکوفا نشده و اینا مشتاق اونها هستن. و در بیان اشتیاق شاهان گدا، صاحبان گوهرهای ذاتی باصفا به اولیاء الله و اهل فتوت، مولانا در غزلیات چنین آورده. این غزل معروفی است، منم نمیخواستم همه‌شو بیارم، باز گفتم حالا دیگه گفتم دو خوب و خوشم گفتم. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. این آرزو، اینا گویی از زبان کسی که یک صاحب کمالی رو میجوید. ای آفتاب حسن برونا دمیز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. بشنیدم از هوای تو آواز طبل باز، باز آمدم که ساعد سلطانم آرزوست. باز ها میان رو دست سلطان میشن. گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. این یعنی اگر نازم کرد، چون همون ناز ما دوست داریم، همین که میگه بیش مرنجانم همون آرزوست. وان دفع گفتند که برو شهد خانه نیست، وان ناز و باز و تندی دربانم آرزوست. اون که دربان تندی میکنه، خشونت میورزه، میگه برو، همون آرزو. در دست هر کسی هست ز خوبی قرازه هاست، آن معدن ملاحت و آن کانم آرزو. هر کسی یه ذره خوبی داره، اینا قرازه هست، یه سنتیه دستشون، یه سنت دستشونه، اون معدنش، اون اصلش، اون کانش دست شما هست. این نان و آب چرخ چو سیل است بی وفا، من ماهیم نهنگم عمانم آرزو. این چیزای دنیایی بی وفاست، مثل سیل، یه دفعه میاد هار 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 میاد، یه دفعه هم تموم میشه، مثل بارنا ونکوور و میاد، یه دفعه آفتابی میشه. یه عقوبار و اصفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. یه عقوب اینجور و اصفا میگفت: ای تأسف بر یوسف که از دستم رفت، والله که شهر بی تو مرا حبس می شود، آوارگی و کوه و بیابانم آرزوست. زین همراهان سوز عناصر درم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. کسانی که مرد راه نیستن، زن راه نیستن، پایدار نیستن، اینها اون معلمان ازشون ناراحت میشن، دلشون میگه، یا از معلمان علکی هم شاگردان اهل راه دلگیر میشن. کسانی که چیزی برای دادن، چیزی برای گفتن ندارن، این شاگردان میگن زین همراهان سوس عناصر درم گره، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول، آن هاوهوی و نعره مستانم آرزوست. گویاترم ز بلبل اما ز رشک عام، مهرس بر دهانم افغانم آرزوست. این همون که یه نفر چیزی داره میخواد فریاد بکشه بگه، ولی مهر کرده دهانشو، سر به چاه میبره، تو چاه باز بگه. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست. این باز از زبان اون وریا بخونیم اینو، که حضرت امیر علیه السلام به کمیل میگه من یه همچین آدمی آرزو دارم، اشتیاق دارم، آه آه شوقن الی رویته. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. هر چند مفلسم نپذیرم عقیق خورد، کان عقیق نادر ارزانم آرزوست. یعنی چیز کوچک رو خود ما بهش نمی فروشم، یه چیز بزرگ میخوام. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست. خود کار من گذشت ز هر آرزو آز، از کان و از مکان پی ارکانم آرزوست. گوشم شنید قصه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. یک دست جام باده و یک دست جعد یار، رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. پس حقیقت این که فرمود کذالک یموت العلم به موت حاملی، این چنین بمیرد علم با مرگ حاملانش، آن است که آن علمی که او در سینه داشت علمی بود جمع انبوه، چنانچه در نقل کمیل آمده است که فرمود ها ان ها هنا لعلما جمع، و اشار بیده الى صدره لو اصبت له حمله. آگاه باش، یا کمیل گفت، همانا که اینجا و با دست خود اشاره فرمود به سینش، علمی انبوه انباشته است. اکاش برایش حاملی میافتم، برایش حاملی را میافتم. تعبیر لعلمن جمع، اینجا نکته که الان میخوام بین این دوتا علم فرق بذاریم، گفتیم اون علمی که قائم لله داره و اون علمی که عالم ربانی داره و اون علمی که متعلم علی سبیل نجاح میخواد داشته باشه فرقش چیه؟ تعبیر لعلم جمع برای شرافت و نزاهت و احاطت و سعت وجودی آن علم است، نه انبوهی عددی و کثرت مفهومی و گونه گونی تفریقی آن. عرض کردم وقتی میگن علم جمعی دارم، جلسه پیش عرض کردم، مقصود این است که 1,000,000 فرمول دارم، 1,000 تا قاعده و اصل دارم. این اگر باشه این خیلی شرافتی نداره، کسی که بی نهایت فرمول قاعده ضابطه حفظ کرده باشه داشته باشه، این شرافت چندانی نداره، که بلکه این ضعفه به جای قوه، برای اینکه در جای خودش چه در جای خود ثابت شده است که کثرت و تفرقه وجودی ضعف است، نه قوت و نقص، و نقص است نه کمال، در مقایسه با بساطت وجودی و وحدت نوری. اینا چندین جلسه عرض کردیم. یک کسی که فرض کنید که فارسی بلد نیست، مثال میزن، مثلا کسی که دیدید یه دفترچه ازشون میدن، یه دوست خدا ازش کنه مصاحبه ایمیگریشن داشت، یه چند تا چیز براش نوشته بودن، مثلا اینا رو یاد بگیر. بعد یه روز با ما پرکتیس میکرد اینا، این از بحر کرده بود، میگفت اگر بگه که مثلا درآمده از کجاست، میگم من یه بیزینسی دارم اینجا. این هم درآمد اره بود، اگه خود کلا بر عوض میکردی جمعه رو نمیگفت. اگه میگه جای این کام مثلا میگفتی شما how do you make your living، دیگه نمیتونست بگه. یاد گرفت بود اگه بگه where is your income from، این بگه که من I have some sources of income. اینا که مثلا میخوام برن کشورهای خارجی، دفترچه‌های مثلا زبان آلمانی، مثلا بانک کجاست، مثلا توالت کجاست، مثلا ایستگاه قطار کجاست، اینا یاد میگیرن. اینا ممکنه 1,000 تا جمله یاد گرفته باشن، مثلا فارسی اومده باشه، 1,000 جمله خوندن. ولی یه بچه‌ای که فارسی بلد بوده، این ممکنه یه جمله مثلا نگفته باشه، ولی این از اون بالاتره، چون او فقط همینو میتونه بگه. اگه شما یه خورده این ور و برش کنی، به جای مثلا این کام بگه، مثلا فرض کنید ممرتون، ممر زندگیتون از کجاست، دیگه نمیتونه بگه چی بگه. پس علم انبوه اگر تفرقه باشد و مفهوم باشد و اینا، که شرافت نیست، هر چقدر هم میخواد زیاد باشه، اون شرافتی که انبوه نباشه به این معنای تفرقه و کثرت، انبوه باشه به معنای وحدت و فراگیری و سعه و نورانیت. پس این علم انبوه نور کشف وجودی و شهود روحی است که وحدتی حقیقی دارد و در نقلی از امام علی علیه السلام به این اشاره شده است: العلم نقطه دون انما کثرها الجاهلون. این نقطه ای بود که این نادانان بودن که آن را تکثیر کردن. و نیز در یه جای دیگه فرموده انا نقطه تو انا الخط، توجه کنید چون خط از نقطه تشکیل میشه، انا الخط انا نقطه انا نقطه تو والخط. یه خود من ترجمهش اشتباه نوشتم چون کاپی پیس کردم. من نقطه هستم، من خط هستم. حالا بعد من خطم، من نقطه هستم، من نقطه هستم و خط هستم. یه خود ترجمه تو خط تو فارسی اشتباه خط خودتون اصلاحش کن. و همچنین انا نقطه تو با بسم الله، این هم ازشون نقل کردن. این حالا من درست باشه یا نه، نقلا خیلی متقن باشه یا نه، اونا نمیدونم، اونا الان بحث ما نیست. این حرفا میتونه درست باشه در هر صورت. من بارها عرض کردم که یه وقتی یه حرفی شما سند ندارید براش، ولی بازم بگید که این سوال مطرح کنم. قصه های من عرض کردم، بعد میخواد قصه هایی توی سخنرانی هم میگم که یه قصه من خودم هم 99% میدونم دروغه، ولی بر فرض راست بودنش یه پیامی توش هست. حالا راست هم نباشه باز یه پیامی توش هست. یعنی ما ببینیم که این حرف حالا سند داره یا نداره، یه حرفه، این حرف کجاش درسته یا غلطه یه حرف دیگه است. این حرف درسته در این تعابیر نقطه اشاره است به بساطت و وحدت، بلکه احدیت وجودی. برای همین اهل عرفان گفتم، این سخنان از آقای حسنزاده آمری است، انسان کامل باید ساری باشد در جمیع موجودات مانند سرایان حق در آنها. نقطه چجوری در خط هست؟ انسان کامل هم باید در همه چی باشه. و آن در سفر سوم است که از حق سوی خلق با حق. سفر سوم از حق، سفر اول از خلق به حق، سفر دوم در حق با حق، سفر سوم از حق سوی خلق همراه حق. و با این سفر تام می گردد کمال او و با آن حاصل می شود، حاصل می شود برایش حق و یقین. و از اینجا آشکار می گردد که آخریت این اولیت است، یعنی همین نقطه هست که تا اون آخر اومده. و ظاهر می شود سر حوال اول و آخر و ظاهر و باطن و هوا به کل شیء علیم. این از منهاج البراءه بود فی شرح نهج البلاغه. در هر صورت تکثر علم توسط جاهلان است. خوب دقت کنید. و شاید در تعبیر جاهلان تن چندان مراد نباشد. این که فرمود علم یه نقطه بود، جاهلان این رو تکثیرش کردن، این تن نیست، بلکه همچین جاهلی رو امام در کمیل میجویه و همچین کسی رو که الان اینجاست که بخوام بهش توجه فهمه. اگر اون علم امام بگیم در امام حسن امام حسین علیه السلام بود، اون میشد باز امام، فرق نمیکرد. یکی رو میخواد که این علم رو از سینه امام بیرون بکشه، پرکتیکال تو زندگیشون بکار، بگه این علم هایی که شما تو زندگیتون بکار ببرید، مثل یه ریاضیدانی یا مثلا فرق یه فیزیکدان، یه استاد مکانیکی، کسی که علم مکانیک میدونه. خب اینو مثلا سازنده یه هواپیما میخواد از این مکانیکه بگه که ما چجوری اینو دیزاینش کنیم، چجوری بسازیمش. این در واقع میگه شما که مثل ما نیستید، انتظارم نمیره مثل ما باشید، ولی حداقل در زندگیتون بیایید یاد بگیرید این فرمول ها که لازم دارید رو، این ضابط ها که احتیاج دارید رو، این قوانینی که شریعتی که احتیاج دارید رو، احکام که احتیاج دارید رو بیایید از ما یاد بگیرید، به دستور ما عمل کنید. این متعلم علی سبیل نجاتی است که حضرت در پیش هست، نه امام حسن و امام حسین. اونا مثل خودشن، اونا خودشون ضابطه دارن، ها چون میتونن ضابطه ها میتونن زندگیشون رو تو همان ببخشن. اونا دوز قسمت اول هن. و این قائم لله این هم دوز قسمت اوله، جز هم عالم ربانیه. همه جنر آم که هیچی متعلم علی سبیل نجات رو داره میگه، میگه اکثر مردم ازشون انتظار میره متعلم علی سبیل نجات باشن. و اینا کارشون چیه؟ باشون بدون باشه که کیسشون رو عرضه بکنن بر امام، امام فرمول و ضابطه و قاعده به اینا بیاموزی، بر اساس این قاعده این کیس رو، این مسئله رو حل کنید، زندگی کنید بر این اساس برید، تا اگر شدید جزء دیگر نزدیک شدید به اون دسته اول که خودتون ضابطه اید، خودتون را قاعده اید، خودتون نورید.
یعنی این جاهلان همونه که بر سبیل نجات؟
نه جاهلان میتونن، باید بر سبیل نجات اونا که بر متعلما جاهلان، خلاصه کسی داره علم یاد میگیره جاهله و اینا هستن که علم رو زیاد میکنن. یعنی از یک مثلا فرض کنید یک ریاضیدان خودش، حالا بر فرض محال داریم مثال میدم، اون فرمولا رو زیاد نمیکنه، این کسایی که پرابلم دارن فرمولا رو زیاد میکنن، اینا این مسئله رو میبرن میگن این مسئله با چجوری حل میشه، او برای او ضابطه میده. این مسئله دارا، این جاهلا این علم رو تکثیر میکنن، یعنی این علم رو شاخه شاخه میکنن و فرمول های متفاوت، ضابط های متفاوت براشون. اونا اگر نور داشتن احتیاج نداشتن به این ضابطه ها، اینا که اون نور رو ندارن یا از روی جهلشون که اونا بس اینجا هستن علم نیست، اونا که علم هست اونا از روی جهل مثلا قابلیت داری که میان میخوان اون جهلشون رو برطرف کنن، میان اون ضابطه رو از امام بخوان یا از یه عالم واقعی بخوان. در هر صورت تکثر علم توسط جاهلان است و شاید در تعبیر جاهلان تن چندان مراد نباشد، بلکه مقصود آن باشد که چون فاقد وجود نوری می باشند نیاز دارند به محسوس و ملموس و مفهومی شدن علم تا برای آنها قابل درک و فهم باشد و کاربردی. پس چون کسی نباشد که در طلب این علوم باشد، علم از سینه و وجود عالم ظاهر و منتشر نمی شود. این گونه علم می میره، این گونه ضابطه‌ای در اختیار مردم قرار نمی گیره. این علمی که می میره، این علم نوع دومه که می میره، این علم تکثیری، این علم تفرقه‌ای، این علم فرمولیست به نظر من. من برداشتم این، البته حالا می شد جور دیگه معنا کنم، من بعد خود تأمل به این نتیجه رسیدم که این علمی که می میره اون علم نوریه نیست، چون علم نوری رو گفت با قائم لله باقیه. این علمی که می میره به دست مردم سودی از اون علم نوریه نمیرسه، اون تکثیر اون علم نوری از بین میره، کسی نمیاد نمیخواد جوابی نمیده. چند بیت هم یه بی مقصد، دریغا مرا تو را گنجا بودی، تازه جانم شرح دل پیدا شدی، این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روا. یعنی این تو سینه من علمن جمع، علمیست جمع انبو، ولی تا کسی نخواد نکشه بیرون روان نمیشه. مستمع چون تشنه و جوینده شد، واعظ ار مرده بود گوینده شد. مستمع چون تازه آمد بی ملال، صد زبان گردد به گفتن گنگلال. چون که نامحرم در آید از درم، پرده در پنهان شوند اهل حرم. حالا کسی نااهل باشه، از اون چهار گروه باشه، زبان امام بسته میره تو چهار ناله میکنه. بر در آید محرمی دور از گزن، بر گشاین آن ستیران روی بن. البته خب محرمی و نامحرمی هم درجه دارد، که ممکنه مثلا کمل میسم تا یه اندازه محرم اسرار بودن، ولی همه چیز رو نمیشده باشون در میان بگذاره. اما هرچرا خوب و خوش و زیبا کنن، از برای دیده بینا کنن. کی بود آواز چنگ و زیر و بم، از برای گوش بیحس اثم. اثم که مشک را بیهوده حق خوشدم نکرد. اینو خوب بهش دقت کنید، بهر حس کرد و پی اخشم نکرد. اخشم کسی که بینیش بویایی نداره، فاقد بویایی است. خدا این مشک را یا مشک رو که اینقدر خوشتم کرده، خوشبو کرده برای این کسایی که بود میتونن استشمام کنن. حق زمین و آسمان برساخته است، در میان بس نار و نور افراخته است. این زمین را از برای خاکیان، آسمان را مسکن افلاکیان. مرد سفلی دشمن بالا بود، مشتری هر مکان پیدا بود. ای ستیره هیچ تو برخواستی، خیشتن را بهر کور آراستی، یعنی حضرت اگه کسی بهر کسی قابلیت درک نداره، قابلیت فهم نداره، چی رو بگه؟ چی رو در میان بگذاره؟ گر جهان را پر در مکنون کنم، روزی تو چون نباشد چون کنم. وقتی که تو نمیتونی این دورها را برداری از روی زمین، نمیتونی هضمشون کنی، نمیتونی بشنویشون، درکشون کنی، رو چی کار کنی؟ چی بگه؟ ترک جنگ و رهزنی ای زن بگو، ور نمیگویی به ترک من بگو. مرا چه جای جنگ نیک و بد، کین دلم از صلح ها هم میرمد. میگه که من مرا اهل مرا نیستیم، حالا در داستان زن و شوهر با هم چی میکنم، من اهل مرا نیستیم. اگر نمیخوایی همراهی کنی ترک من گو، طلاق بگی برو. من با صلح هم دلم تازه جانه میگیره، به صلح هم اهل صلح هم نیستم، چه برسه به جنگ. یعنی صلح هم باز دویی دیگه، دو نفر با هم دوییت دارم که با هم آشتی میکنیم، چی هستیم، تو من این قاعده رو رعایت میکنم، تو اون رو رعایت کن، من این کارو میکنم، تو این رو رعایت کن. با این اهل این کارم نیستم، اهل صلح هم نیستم، چه برسه به جنگ. یعنی در واقع اون عالمان ربانی اینجور چیزی میخوان، گفتیم مظاهر با وفا. گر خاموش کردی وگر نه آن کنم، که همین دم ترک خانمان کنم. یعنی اگر که خاموش میشی، گوش میشی، بشنو میشی، که هیچی. اگر نه همین الان من میرم، من از اینجا میرم. یعنی این که مثل خضر که به موسی علیه السلام گفت تو حوصله نداری، هی حرف میزنی، نمیتونی با من همراهی کنی، همین الان دیگه بین ما دوتا جدایی. حالا به هر حال در صورت مقصودم از این نکات این بود که ائمه علیه السلام، امام علیه السلام در این کلام شریفشون به کمیل ابن زیاد نخعی ارزش علم را بالا بردن و گفتن عالمان در عالمان حقیقی در جستجوی دانشجویان حقیقی هستن، ولی دانشجوی حقیقی رو پیدا نمی کنن. اون جزء اون چهارتا میشیم اغلب ماها و اون چهار گروه نکوهیده میشیم. اگر دانشجوی حقیقی باشیم خودشون دست ما رو میگیرن. هر که دانشجوی حقیقی به صدق بگه که من میخوام یاد بگیرم، من مثال زیاد دارم، به صدق بگه من میخوام یاد بگیرم، اینجا برم، این راه رو برم، خودشون دست آدم رو میگیرن. ولی اگر نه، صدق در کار نباشه، اون همین میشه که حضرت میرفت سرش رو تو چاه میکرد. حالا تو اون چاه دیگه فرمود که بذری میکارم که در وقتی زمین رویان بفهمید این بذری بود که من کاشتم در اونجا. آقا نیستم کنم، شما میخواید از اون بذر بگید؟
الله 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 الله